أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اسعد الله ایامکم جمیعا. انشاءالله همه مورد عنایات ویژه رسول گرامی اسلام و آل طاهرینش انشاءالله بوده باشید و باشید. بحث در طایفه سوم از روایات وارده در باب دعا بود که در طایفه سوم امر شده است به دعا برای اخوان و گفتیم اطلاق داره، هم شامل می شود اخوان مطیع را هم فاسق را، و هم دعا برای ترقیات معنوی اونها و بالاتر رفتن رتبه معنوی اونها، و هم اجتناب از گناهان و انجام واجبات. اطلاق همه اینها رو می گیره. علیک به دعا لاخوانک به ظهر الغیب. گفتیم استدلال به این طائفه که یک روایت بیشتر در این طائفه پیدا نکردیم، نمیدونم آقایون حالا روایت دیگری هم پیدا کردن یا نه، اما این روایت که روایت حمدان ابن اعین بود به حسب نقل جامع احادیث شیعه از مستطرفات سرائر، از کتاب ابن قولوی یا روایت ابن قولوی، دو تعبیر وجود داره. گفتیم استدلال به این روایت دارای مناقشاتی است که باید بحث بشود. مناقشه اول مناقشه سندی بود که هم حمدان ابن اعین گفتیم مجهول حال، و هم طریق و واسطه بین ابن قولوی و حمران ابن اعین چون فاصله زمانی فراوانی دارند بیان نشده، و به نحو ارسال و به نحو ارسال جزمی هم نیست که بگیم از این جهت اشکال برطرف می شود. بنابراین این اشکال سندی وجود دارد. اما همونطور که اون روز آیون فرمودن که در وسائل حمران ابن اعین هست، بعید نیست این چنین باشه و نسخه های حالا خود این مستطرفات سرائر که چاپ جدا و مجزا داره و مرحوم آقای ابتهی رحمه الله زحمت کشیدند و خیلی با نسخی مقابله کردند و حواشی زیادی زده شده بر این، اینجا هم حمران ابن اعین هست. نقل وسائل هم در چند جا که ایشون نقل کرده حمران نقل کرده، مرحوم مجلسی هم در بهار حمران نقل فرمونده. ظاهراً خود سرائرهای سجلی هم که طبع انتشارات جامع مدرسین هست اون هم حمران نقل کرده به حسب اون چی که در نرم افزارها هستش. حالا من داشتم این کتاب سرائر سجلی رو، نمیدونم به کی دادم برای امانت، ولی تا حالا به دست من نرسیده و یادم هم من رفته به کی دادم. خب اینجا هم به خدمت شما عرض شد که آنچه که در نرم افزار هست از اون نقل میکند، یعنی حالا منتها اینا چون تایپ میکنن نه اینکه اسکن کرده باشن، آدم خیلی اطمینان 100% نداره که، ولی بالاخره فعلا در نرم افزارها این چنینی. بنابراین با وجود این جهات بعید نیست که بگیم اطمینان داریم که این همون حمران ابن اعین است. ولیکن بالاخره اون اشکال ارسال بین ابن قولوی و ایشون برقراره و به خاطر اون اشکال از نظر سند اشکال داره.
همینجا
نه این قالایی که بعد از اسم افراد گفته می شود اینجور نیست، اون این طوریه، این عطف به قبله. چون ببینید روایت نهم رقب نهم اینه ابیذر، یعنی ان و الا اگه ابتدای کلام بود باید بگه ابوذر. ان این ابیذر عطف به قبله، ان ابی عبدالله یا قبلی انهو اینجا یعنی ان ابیذر، ان جابر تا بعدش ان ابی بصیر، ان عیسی ابن عبدالله، ان حمر ابن حمران ابن عیان، یعنی نقل شده از حمران ابن عیان که چی گفت؟ قال. پس بنابراین اسناد جزمی نیست این در اینجا، یعنی که بگیم ابن قولوی داره میفرماید، این داره میگه از اون نقل شده که گفت، ترجمهش کن نقل شده که گفت، از اون نقل شده که گفت، خودش نمیگه گفت که بگیم اسناد جزمی داره میده. اشکال دومی که اینجا وجود داره اینه که این علیک بالدعا گفتن که در تمام نسخ کلمه دعا نیست، در بعضی از نسخ که اسمشو گذاشتن نسخه الف ظاهرن، در اونجا بیازن این قسمت بیازه، علیکه لإخوانک این چنینیه، علیکه لإخوانک
فاصلت جا
خالیه. آره جا خالیه، حالا شاید ناسخ نتونسته بخونه جاشو خالی گذاشته، یا بالاخره به خدمت شما ارسالت که اون نسخهی که به دستش رسیده ممکن است پس اینجوری باشه، علیکه بالاستغفار لإخوانک، چون داریم که استغفار کن برای برادر، شاید علیکه بالاستغفار لإخوانک باشه، نه علیکه به دعا، لعله علیکه بالاستغفار، علیکه به صدقه، علیکه بالعاطفه لإخوانک، یا امثال اینا به تودد لإخوانک، همه اینا احتمال داره وقتی که سفید باشه جای همه اینا هستش. پس بنابراین گفته می شود که ما اون نسخه اصلی که به دستمون نرسیده به واسطه این نسخی است که این افرادی که حالا ثقات هستن به دست ما رسیده، بعضی ها دارن نقل میکنن که اون به دعاه، بعضی هم جاش خالی گذاشتن میگن نه به دعا نبود، شاید هم در اون نسخه خود ابن ادریس مثلا بیاض بوده. پس بنابراین برای ما احراز نمیشه که آنچه که ابن قولوی از حمران ابن اعین نقل فرموده است چی؟ وقتی که احراز نشود استدلال به روایت ولو صحت سند و اعتبار سند هم داشته باشد ساقط میشه. بلکه جواب از این شبه این است که هیچ وقت لا اقتضا با مقتضی معارضه نمی کنه. اونایی که نقل کردن اون ثبات میگن دعاه، اونا دعا نقل کردن، این آقا که بیاض گذاشته معناش اینست که من نمیدونم نتونستم بخونم، ممکنه اینه، پس این میگن لا ادریه من نمیدونم، اونا دارن شهادت میدن که نسخه چی بود؟ به دعا بود. این کسی که بیاض گذاشته یعنی من در این جمله رو نتونستم بخونم، تردید یا داشتم یا نتونستم بخونم، نفی نمی کنه آنچه که اونها میگن، تعارض در جایی است که این حرف دیگری رو نفی کند، احد ما حرف دیگری رو نفی کند، اما اگر نه نفی نمی کنه حرف اون رو، میگه من اطلاع ندارم، این بیاض معناش اینه که من اطلاع ندارم یا نتوانستم بخونم، بنابراین این اشکال مندفع است. جواب اشکال بعدی اینه که این روایت ولو این که سندش درست باشه و از این اشکال دوم هم رفعیت کنیم، این و علیک به دعا لإخوانک در سیاق امور استحبابی واقع شده، چون قبلش اینه که و ایاک بالمزاح فانه یذهب هیبت الرجل و ما وجهه، در بعضی از نقل ها هم هستش که در بعضی از کتب همین روایت رو عن ابی جعفر الباقر علیه السلام ایاکه و المزاف انه یذهب به هیبت الرجل، یعنی با تعدیه شده، اینجا با افعال برده شده، یذهب هیبت الرجل. و ما اوجهه و علیکه به دعال اخوانک به دهر القید فانه یحیل الرزق. گفته میشه بچه این در سیاق معطوف علیهش چیه؟ یه امر مستحبه. این سیاق سیاق واحده، بنابراین یا همطور قبلش هم اینه فرموده است که اوصی که به تقوی الله و ایاکه و المضاف انه. جواب این مسئله دو تا مطلب، یک این که وحدت سیاق قبلا بیان کردیم، وحدت سیاق قبول نیست. بعضی فرمودن زا سیاق قرینه است بر این که مراد یکیست، اما این مطلب تمام نیست، چون وحدت سیاق لو سلمناها، این میگه مستعملون فیها، اینا یکی، اما مراد جدی هم باید یکی باشه، بر این دلیل نداریم که مراد جدی هم باید یکی باشه. فلذا در روایات فراوان پر روایات که امور مستحبه و واجبه رو به هم عطف کرد، و این باعث نمیشه که بگیم این خلاف سیاق، خلاف اونچه که عرف قائل است. الا اگه اینجور باشه، اگر عرف حاکم است و ذوق ادبی عرفی اقتضا میکنه که باید وحدت داشته باشه سیاق، خب همه این روایاتی که سیاقش واحد نیست باید بگیم خلاف این مطلب ادبی و ذوق ادبی بیان شده است. با حالی که همچی چیزی به حسب ارتکاز ادبی احراز نمیشه و احساس نمیشه. این اصل از کجا در آمده؟ قاعده عقلی اینه که اگه مرخصی داره خیلی خب، نداره هیچ، همه رو بعث داره میکنه، منتها باره بعثیش مرخص داریم بعضیش نه. گفته اغسل للجمعه والجنابه، درست؟ برای جمعهش مرخص پیدا کردیم لا بعث، خب میگیم پس مراد جدی اینجا وجوب نیست و ترخیص داره، اما للجنابهش که پیدا نکردیم پس بنابراین اون اینجور نیست که در دو معنا استعمال شده باشه، مستعمل فیها دو تا باشه، اینجور نیست.
واجه ما جایی داریم که در یک روایت هم واجب رو از اون روایت بفهمیم،
بله،
هم مستحب.
بله، همین مثل همین روایت که گفت. خب بله، فراوانه این که نگاه کنید به ادله که در باب طهارت، در باب صلات، هر جاهای دیگه، جاهای دیگه، اینا فراوانه. پس بنابراین به وحدت سیاق هم نمیتونیم این حرف رو بزنیم. بیانه علاوه بر این که اینجا اصلا سیاق ممکنه بگیم مثلا خودش ملاحظه نشده و رعایت نشده، چرا؟ چون فرمود اوصی که به تقوی الله، تقوی الهی واجبه یا واجب نیست؟ تقوی اگر بگیم یه مرتبه یه بالاتر از عدالت، واجب نیست. اما اگه میگیم تقوی همون چیه؟ همون عدالت است که طبق روایات فرموده آقا تقوا عبارت است از این که ان لا یفقدک الله فیما امرک ولا یجدک فیما نهاک. اون جایی که نهی فرموده تو رو اونجا نیابد، اون جایی که امر فرموده اونجا تو رو مفقود نیابد، یعنی به عبارت دیگر یعنی ممتثل اوامر و تارک منهیات باشی. بنابراین این مساوی میشه این با چی؟ با همون مسئله عدالت.
زهر الغیب داریم، پس اگر دعا واجب باشه بس باید حتما غیب واجب باشه، اگه در جلوش دعا بکنی واجب.
بله، شاید داره. جواب دیگه اشکال بعدی، اشکال بعد این است که همون حرفایی که در روایات قبل زدیم اینجا میاد، اون قرائنی که در طایفه ثانیه می زدیم، و اون این بود که این به ضرورت فقه این امور مسلم واجب الهی نیست که اگه کسی ترک کنه جهنم داشته باشه. چون لوکانه لبانه و زهر، همون بیانی که حضرت امام قدس سر رو داشتن، که اگر بر هر کسی واجب بود که فی زهر الغیب دعا کند برای اخوان، این یه واجب الهی بود. بسید که نماز واجبه، روزه واجبه، اینم واجب بود. خب این لبانه و زهر، با حال این که ببینیم که حتی متبرعین و علما و بزرگان تقید به این مسئله نداره، نه به نحو خاص که تک تک اخوان رو بخوان دعا کنن، و نه به نحو عام که همیشه مقید باشن و دعا بکنن که خدایا اخواننا المسلمین، اخواننا المؤمنین، اینا رو هدایت کن، اینا رو چه. بنابراین این جواب که اونجا داده میشد در طایفه ثالثه هم نسبت به اخوان داده میشد. باز جواب دیگری که اونجا داشتیم اینجا باز میاد، و اون این است که گفتیم انعقاد اطلاق و جریان مقدمات حکمت در جایی که احتمال متوفر و فراوان وجود قرینه حافه هست، اینجاها مقدمات حکمت تطبیق نمیشه. چون یکی از مقدمات حکمت چیه؟ اینه که مولا قرینه برخلاف اقامه نکرد. این که قرینه برخلاف اقامه نکرد کجا به دست ما میره؟ یا باید علم وجدانی داشته باشیم، یا مواردی که سیره عقلاست، عقلا وقتی به دستشون نرسید در اینجاها اصل میگن اصل عدم قرینه است، اصل اینه که چیزی اقامه نکرده. اما عقلا کجا این حرفو میزنن؟ وقتی یک شواهد مهمه ای برای این که احتمال داره قرائن حافه ای بوده، ولی اون قرائن حافه لفظیه نبوده، از کنش شارع، از رفتار شارع، از مواقف شارع واضح بوده بر مردم و احتیاج گفتن نداشته که نگفتن، فلزاست که در این موارد اصلا عدم قرینه جاری نمیشه. اینجا هم همین جوره که با توجه به فرمایش صاحب جواهر قدس سره که فرمود احدی فتوا به وجوب نداده، از اون طرف فرمایش امام که فرمود این جنس این مطلب به خاطر کثرت ابتلا جوریه که لوکانه لبانه. پس این ولو ما به خود اینا اتکا نکنیم که در جوابای قبل و اشکالای قبل اتکا کردیم، میگیم لااقل اینجوریه که اینا یه شواهد مهمه هستن، برای اینکه لعل این یه امر غیر ملفوظی بوده که همه متوجه بودن نزاق شر، حکم شر، موقف شر نیست که واجب باشه این کار، کار اخلاقی حسنیست، نه یه کار واجب که ترکش فسق بیاره، جهنم بیاره. پس بنابراین با توجه به این نمیتونیم بگیم الدعاء للاخوان یعنی همونی که فاضل مقداد فرمود، حتی این رو هم میگیرد که یعنی برای این که اون آسین دست از عصیانشون بردارن، حتی برای اونها هم بعد برای این جهت به خصوص برای این جهتش، نه، برای غفرانشون دعا بکن، خدای اونا رو ببخش، نه که حالا دست بردار تو ببخش، ولو حالا اینا تا آخر عمرشون هم مرتکب این شدند و دنیا رفتن، یا الان هم هستن ولی حالا ممکنه اینا دست بر نمیدن، اینا ریش دارشی دست بر نمیدن، درست؟ حالا ولی تو ببخش، این که نداری اینا می دعا، این که بخواییم اطلاق بگیم که اطلاق داره، حتما باید اون دعا به هدایت باشه، به این که دست از گناه برداره، تارک واجب نشه، فاعل حرام نشود، این به اطلاق باید اثبات بشه، و این دلیلی نداریم بر این اطلاق. پس از این جهت هم به خدمت شما حاضرت کرد. و جواب اخیر از این روایت اینه که این مقام مقامی است که این مقامی که حضرت دارن در اون مطلب می‌فرمایند، سه مطلب فرمودن، یه مقامی است که از این مقام ظهور پیدا نمی‌کنه در کلام، در اینکه امور واجبه رو می‌خوام بفرمایم. چرا؟ چه مقامیه این مقام؟ مقام توصیه از پند. چون سائل چی گفت؟ گفت اوسه. اون غیر از حرف قبلی است که اون دو تا مطلبه. یه وقت اون حرف قبلی که می‌زدیم در اون وصیت امیرالمومنین سلام الله علیه، اونجا هم گفتیم ازش وجود در نمیاد. اونجا گفتیم که وقتی میتی کسی میخواد از دنیا بره وصیت میکنه به اولادش، که اون وصیت هم به اولاد بود، وصیت به اولاد ظهور نداره در اینکه این کارا وجوب شرعی داره. در مقام این نیست که بگه وجوب شرعی داره من از شما میخوام، نه، الزاماتی است که خود موسی داره به فرزندانش میکنه. حالا ممکنه در شرع اونا مستحب باشه، حتی ممکنه مباح باشه، ولی این دلش میخواد اینجوری. مقام وصیت یه مقامی نیست که ما ازش استفاده، ولو امام باشه که داره وصیت میفرمایه، ولو معصوم باشه که داره وصیت، این ظهور پیدا نمیکنه در این که میخواد بگه اینا شرعن اینجوری. در مقام شارعیت نیست، به ما انه مبین للاحکام الان حرف نمیزنه که ظهور پیدا کنه در این جهت. به ما انه یه خواسته هایی داره از ترک از اقرباء خودش، داره این مطالبی رو میفرماید، فلذا ظهور پیدا نمیشه. حالا در جایی که نه، از اون وصیتی نیست که برای بعد از موتش داره چیزی میفرماد، نه، تقاضا کردن آقای نصیحت کنید ما رو، یعنی یه دستورالعمل ارتقایی رو میخوان. توصیه آدم میره میگه این بزرگی رو میبینه، یه صاحب نفسی رو میبینه، میگه آقا به خدمت شما من یه توصیه هایی بفرمایید. مقصودش این نیست که واجبات منو بگی، مقصود اینه که یک دستورالعملی که منو از این حضیض سفلا یه قدر بیاره بالا، یه دستورالعمل اینجوری برای من بیان میکن. این در این مقامه. گفت اوسنی. اون وقت امام سلام الله علیه در جمله اولا وصیت فرمودن، توصیه فرم و پند فرمودن، فرمود که اوصی که به تقوی الله، هم به حمل اولی و هم به حمل شایع، این یه وصیت. در ما بقی در اون دوتا و ایاک و المزاح دیگه نفرمودن اوصی که، ولی به حمل شایع این همون چیه؟ وصیت، توصیه، چون اون گفت اوصنی، حضرت دارن همونو جواب میدن. پس و ایاک و المزاح فانه یذهب هیبت الرجل و ما وجهه، این همون چیه؟ این هم به حمل شایع مصداق همون اوصنی است، این هم یک توصیه، توصیه است حضرت داره میکنه. بعدم که فرمودن و علیک بالدعا، یعنی حالا که تو در مقام این هستی که از من خواستی یک دستور العمل سلوکی بهت بدم برای ارتقاءت، بر تو باد که این کارو بکن. مثل این که ما بریم خدمت بزرگی بگیم آیه توصیه اخلاقی، یک توصیه به ما بکن، یه پند که آدم بشه. علیک به صلات اللیل، این علیک به صلات اللیل نمیخواد بگه در شریعت واجب است، همونی که در شریعت مستحبه، حالا تو چون اومدی توصیه میخوای، حالا بهت میگم به همون مستحبه، علیک به اینکه اون مستحبه رو عمل بکنی. پس بنابراین این مقاماتی که مقاماتی است که شخص میاد یه دستورالعمل سلوکی، یک وصیه توصیه اخلاقی، یک توصیه برای ارتقاء میخواد، امام علیه السلام در این مقامات مطالبی میفرماد، حتی صيغه امر به کار ببرند. این دلالت نمیکنه بر این که اون عناصری که امر بهش میفرماید در این مقام، اینا میخواد بفهمد در شریعت به عنوان شریعت امور واجبی است، نه به عنوان توصیه اخلاقی که تو خواستی که ارتقاء معنوی پیدا کنی من دارم بهت میگم این کارا رو بکن. بنابراین این که کدامش به حسب شریعت واجبه کدامش واجب نیست، این دیگه از خود صيغه امر اینا نمیشه استفاده کرد، اینو بعد از امور خارج استفاده کرد، از ادله خارجی استفاده که این مجموعه که امام فرموده است به عنوان توصیه، دستورالعمل و سلوک، این کدام عنصرش واجبه، کدام عنصرش مستحبه، حتی کدام عنصرش ممکنه مباح باشه، ولی اینجا به خاطر این آدم لازم بوده که بفرماین که این کار رو، همین کار مباح رو تو ملتزم باش. گاهی کاری مباحه، اما شاره ممکنه، یعنی امام در مقام تربیت به کسی رو همین مباح رو ملتزم به انجام باش یا ملتزم به ترک باش، به خاطر خصوصیت شخصی که مورده، به خاطر اون میفهمن که این کارو بکن یا این کارو نه. بله نه، چون اصلا از آدم میگه یه حرفی بزن که من آدم بشم، اون بر اون هم واجب نمیشود، چون قرینه میخواد که بخواد بفرماد بله، یا یه دستور خاص بفرماد از باب اینکه امام علیه السلام به شخص خاصی دستوری فرمودن، درست؟ یعنی به عنوان امام، نه به عنوان یک راه نما، به عنوان امام امر مولوی فرمودن واجب و اطاعت هست، درست؟ ولو امر شخصی بفرماید، امر شخصی امام هم وجوب اطاعت داره، مثل امر شخصی والد بنابر مذهب ادعی که میگن پدر یا مادر امر شخصی هم کردن، این وجوب اطاعت داره، ولو اینکه به عدم امتثال به ایزا و حقوق اونها نینجامد. خب طبق اون فتو امام که دیگه مسئلهش روشنه، پیامبر که مسئلهش روشنه. فلذا به هذه الوجوه که عرض کردیم، دلا استدلال به این روایت هم برای اثبات این که واجب باشه این دعا برای اخوان به این نحوی که فاضل مقداد رضوان الله علیه فرموده است، فتحصل مما ذکرنا، که ما دلیلی برای فرمایش فاضل مقداد پیدا نکردیم، فلذا به نحو شبهه حکمیه وجوبیه شک میکنیم که آیا این دعا بر ما واجب است یا نه. بعد ما فحسنا ولم نجد دلیلا، شک میکنیم، پس براءت شرعیه، براءت عقلیه، همه اینا اینجا جاری میشوند. خب این تحلیل قرینه
نمیشه برای استفاده تحلیل، این تو روایات وقتی تحلیل بیاره که واجبه دیگه تحلیل نمیخواد، این تو وقتی روایات رو نگاه میکنیم اینایی که تحلیل مرخصو برای امور دنیوی که باعث میشه سر اسقاط زیاد بشه، چون اینا
بله اینم تو ذهنم بود ولی خیلی به خدمت دلگرم نبودم به این مطلب که اینجا بگیم، چون هست در جایی که میگه نماز ظهر رو بخون که مثلا یک آثاری هم داره، چون واجبات هم یه آثاری داره و تعلیلات در محرمات ما داریم که تعلیل شده، در واجبات داریم که تعلیل شده، مثلا در حرمت خم داریم که مثلا باعث زوال عقلت میشه، باعث نمیدونم اشکالات جسمی پیدا میکنه، اینا هم داریم. یعنی فرضاست که خب این به خدمت شما از الهونا، پس این تفسیر هم نتوانست دلیل واضحی داشته باشه. این شد تفسیر چندم بود، تفسیر دهم. از اینجا به بعد ما به خدمت شما عرض شد که مطالبی که داریم، تفاسیر دیگری که داریم، تفاسیر ترکیبیه. این تفاسیر و تفاسیر چی بود؟ غیر ترکیبی بود، یعنی میگو با مراد از قلب اینه، ما هم بررسی کردیم ببینیم آیا اینا وجود داره شرعن یا نداره، که ظاهرن تا این دهتا دلیلی بر نخوردیم، دلیل قانع کننده ای که بتونیم وجوب شرعی اینا رو اثبات بکنیم. از این به بعد یه مقداری ترکیبیه. علامه قدس سر رو در قواعد اینجور فرموده، اعتقاد و وجوب ما ترکه و تحریم ما یفعله و عدم و رضا بهی. این قلب رو اینجوری معنا کرد در قواعد، فرموده این مجموع این دو امر، یک اعتقاد و وجوب ما ترکه و تحریم ما یفعله، که این همون معنای اولی بود که از امور غیر ترکیب، تفسیر غیر ترکیبی، اون تفسیر اول همین اعتقاد بود، ایشون اون رو با تفسیر سوم بود یا چهارم بود که عدم رضا بود جمع کرده، فرمود مقصود از قلب مجموع این دوتا امر و عدم رضا به. خب این فرمایش قهرن وقتی مفرداتش دلیل نداشت، اجتماعش هم دلیل ندارم، ما هیچ جا ندیدیم خود این اجتماع هیچ جا ندیم، اگر مفردات بخوای استفاده کن اونم که دلیل نداره. پس این تفسیر ولو از شخصی مثل علامه قدس سر رو هست نمیتونیم بپذیر. تفسیر ترکیبی بعد که داریم که حالا میشه دوازده هم مثلا، این رو حلبی قدس سر رو در کافی فرموده، کافی فقه چه مال حلبی هست. کراهیت القبیح و العزم على انکاره متا تمکن منه. بین دو چیز که یکیش سابقه داره در اون غیر ترکیبی ها، یکیش جدیده. کراهیت القبیح، خب اینو داشت، والعزم على انکاره متا تمکن منه. طبق فرمایش ایشون ظاهرا مرحوم حلبی، حالا من الان مراجعه به کافی فعلا نشد بکنم، از عبارت ایشون در میاد که انه مثل بسیاری از افراد دیگر از مفسرین و غیر مفسرین این قلب رو گذاشتن آخر کار، یعنی مراتب برخلاف اونچه که مشهوره که میگن مرتبه اولا قلبه، مرتبه دوم لسانه، مرتبه سوم یده. ادنه گفتن مرتبه اول یده، مرتبه دوم لسانه، مرتبه سوم قلبه. یعنی اینا میگن وقتی یه منکری داره دیده میشه در خارجه، اگه میشه با اعمال قدرت، حالا از اول قدرت هم که میگیم معناش اینه که ضرب و شتم و کذا، یعنی اقدام عملی برای اینکه جلوشو بگیریم. اگه این نشد که اقدام عملی بکنیم، اولا حرف بزن، بگو نکن، نصیحت کن، بگو. اگه اینم نشد، تو قلب تصمیم بگیر که هر وقت توان پیدا کردم و اثر داشت میکنم، یا مرتبه اول رو یا دوم رو. پس تو قلبت هم کراهت داشته باش، هم تصمیم بگیر که انکار کنی این مطلب، انکار عملی. متا ما تمکنم من، هر وقت تمکن پیدا کرد. اگه الان اقدام عملی نمیتونی بکن، اقدام لفظی هم نمیتونی بکنی، تو قلب تصمیم بگیر که هر وقت تمکن پیدا کردی از اون دوتا اون رو انجام بدی. فلذا علی حسب هذا تفسیر اینا میگن چیه؟ این امر سوم قرار میدن. خب کراهیتش رو ما قبلا بحث کردیم، دلیلی بر کراهیت پیدا نکردیم، بخوام بگیم کراهیت، اونش که همون بحث قبلی. این مطلب اخیرش مهمه که ما حالا چه از مراتب امر معروف رو بدونیم و اینجوری تفسیر کنیم که انشاءالله بحثش خواهد آمد، سینم هست نه صوفه، بحثش خواهد آمد. و ما قلزه از او و صرف نظر از او، حال باید باید واقعا این عزم لازمه، ما این تصمیم جدی در قلب داشته باشیم که اگه الان شرایط برامون فراهم نیست که مرتبه اولا یعنی یدی و یا لسانی و یدی رو انجام بدیم، باید این عزم در دل، واجب الهیه، واجب شرعیه که حلبی دارد میفرماید. این مسئله که آیا بر ما عزم به این انجام واجبات و ترک محرمات یا عزم به امر معروف و ترک از منکر واجبه یا نه، اینو فقها در باب قرض عنوان کردن، در باب قرض، که اگر بدهکار الان نمیتونه قضاء دین کنه، طلبکار طلب کرده یا عجل و زمانی که برای پرداخت قرار داده بودن فرا رسیده، اما این نمیتونه، حالا که نمیتونه قرضش رو ادا بکند، اونجا گفتن یجب که نیت ادا کنه یا یجب که قصد ادا داشته باشه یا علیه العزم للادا عند التمکن. این عبارات رو داره. بله بله، حالا آقای چیز میفرمایند که وقت بود، حالا پس این آدرس رو دادم مراجعه میفرمایید تا ببینیم آیا ما، و یک جهت هم بگم چون احتیاج به مطالعه داره، برای این مسئله در کلمات قوم ندیدم استدلال کنن، ولیکن ببینید به آیه به خدمت شما عرض شد که سوره مبارکه لقمان آیه 31 هم میکنم باشه، و فان ذلک من عزم العموم عزم الامور. به این آیه شریفه ممکنه برای این مدعا استفاده استدلال بشه. در این آیه مقداری آقایون کار بفرمایند ببینیم این دلالت میشه تمام بشه یا نه. صلی الله